مقدس رو، خداوند رو بدون هر صورتی ادراک میکنه. تعبیر مولانا است نهایات الوصال. نهایات الوصال یعنی ادراک موجودات عالم خود بدون واسطه صور مخیله. درسته؟ برای اون یه مرتبه بالاتر. اما اگر شما بپرسید که خب حالا ما چگونه این ارتباطات رو برقرار میکنیم، من مایلم که یه نقاشی دیگه رو برای شما بکشم. ببینید علتش این است که این قبر خیال بخشی از من است، متصل به من است، اما اون عالم کاملا از من مستقله، مثل این جهان هست که کاملا از من مستقله، منفصل جدای از من است. درسته؟ بنابراین مرجع انسان است، اونی که مستقل از انسان است منفصل میگویم، اونی که خارج از من است متصل. چیه؟ سول. میرسیم به اون، میرسیم به اون بخشی از سول. بله همینطور. با عالم مجردات هست، یعنی موجوداتی که نه صورت دارن و نه ماده. بله ببینید، بذارید نکته من به شما بگم. حالا به اون نکته که شما میگید باید وقت دیگری برگردیم. بذارید من به این نکته رو به شما بگم درباره رأی که ابن سینا درباره نبوت داره. ابن سینا از جمله حکیمان است که معتقد است به یه معنا فیلسوفان مقام و مرتبهشون از پیامبران بالاتر است. ابن سینا در واقع سخنش این است که پاره حقایق در این عالم وجود دارد که از جنس حقایق مجرد هست و این فقط فیلسوفان هستند که به قوه عقل خود می توانند بدون حاجت به هر گونه وحی این حقایق رو درک کنند. داستان حی ابن یقظان ابن سینا همین است. حی ابن یقظان که پدر بزرگ این داستان روبینسون کروزو است، در واقع در اینجا نشانه انسانی است که به پای خود و مستقل از وحی حقایق عالم غیب رو حقیقت کشف می کند. درسته؟ ابن سینا میگوید که ما آدمیانی که در این عالمی همیشه محصور صوره، این مفهوم مجرد رو ما نمیفهمیم، اما برای ما یه مثال بزنن میفهمیم. درسته؟ چون اون صورت، اون مفهوم مجرد رو به ذهن ما نزدیک میکنه. درسته؟ در واقع سخن ابن سینا درباره نبوت این است، میگوید که پیامبران حقایقی رو که ما فیلسوفان به پای عقل خود کشف کردیم در قالب قصه و تمثیل، یعنی صورت خیالی، بهش میپوشونن برای اینکه این عوام بفهمن. برابر این دین اصولا برای عوام هست. لازم کنیم تفسیر ابن سینا، البته ابن سینا بعدن رأیش ظاهرا تغییرات میکنه در اون کتاب اشاراتش، در اون فصول آخر کتاب اشارات در واقع ابن سینا سرچشمه اون چیزی میشه که بعدن حکمت اشراقی بهش میگن در سهروردی بوسوسی. بله بله، به هر حال اگر شما از ابن سینا بپرسید، ابن سینا تمام سخنش این است که اینی که ما به پیامبران حاجت داریم علتش محدودیت عقل ماست، ما به خوبی نمیتونیم از همه ظرفیت عقلمون استفاده کنیم. بله اگر کسی مثل من، یعنی ابن سینا، بتونه این کار رو بکنه، ما به پیامبران حاجت نداریم. درباره دین ورزی ابن سینا البته اختلاف نظر زیاده. وقتی گفتم که از دین خارج شده است، اون رو با این مشهور رو سرود که گفت کفر چون منی گداف آسان نبود، محکم تر از ایمان من ایمان نبود، در ده یکی چون من آن هم کافر، پس در همه ده یک مسلمان نبود. درجه میکنم هر حال از دینداری خود استفا میکنم. نمیدونم برحال ابن سینا در عجیبه بود، ولی از جمله نکاتی که اون میگفت همین بوده. ما به پیامبران حاجت داریم برای اینکه توان قوه عقل ما غالبا محدود است. عقل ما به عقل خود، به پای عقل خود نمیتونیم اون رو برسیم، به واسطه این میخوام که مسئله رو تحقیق بکنیم. خب اما مکنون یاد شما شاید اینجوری بتونید درک کنید. ببینید فرض بکنید که این یک انسان هست.
حالا آدم برقیش
در اینجا قانون وجود این انسان اون چیزیست که عارفان ما قلب می‌نامند. این قلب، دل، گاهی وقتا نفس، گاهی وقتا روح، یا چیزهای مختلفش رو بکنه. این در واقع
C-O-R-E.
بله یعنی بله دیگه لب به این انسان است، قلب این انسان است.
بله همینطوره.
در واقع این همون چیزیست که خداوند گفت نفخت و فیه من روحی، همونیست که قطعه ایست که از خداوند در کالبد آدمی چکیده است، چیزی از این هست. ما با این دل خاصیتش اینجوریه که این در واقع یک کانال هست، در واقع این رو باید یک کانال در این را فرض کرد، مثل یک دوربین تلسکوپ. این انسان البته در یک جهانی زندگی میکند که این جهان هست و البته یک جهان فراخ هم در اینجا وجود داره که مرز نداره، در واقع این جهان بیل هست. درسته؟ خب حالا شما در اینجا در انتهای این دل، در اون ژرفا، در اینجا یه پرده نازکی وجود داره که این پرده، این دیافراگم نازک، در واقع عالم خیال است. حالا اتفاقی که میفته اینه که موجودات عالم غیب از اینجا وارد زندگی ما میشن. من بیت مولانا رو براتون خوندم. چجوری این موجود که نه صورت داره و نه ماده، مثل یه نسیم است، میاد به اینجا میوزه و اینجا این پرده شکل خاص میده. درسته؟ فرض کنید که این پرده شکل یه مرغ رو میگیره. درسته؟ خب حالا چه اتفاقی میفته؟ شما عارف در مقام مراقبه تمام کاری که میکنه، مثل اون درویشی که براتون خوندن، در باغ میره سر به زانو میذاره و در درون خودش نگاه میکنه. ما البته چیز زیادی نمیگیم، برای اینکه اون درون انقدر شلوغ است و گرد و غبار است و گلولای چیزی نمیگیم، اما اونی که تشبیه باطن کرده، چشمه وجود زلال شده، یه پنجره شفاف داره. وقتی به درون نگاه میکنه چی رو میبینه؟ در واقع داره اینجا رو میبینه. درسته؟ بنابراین به یه معنا وقتی که یه موجود مقدس، یه فرشته بر او وارد میشه، از یه جهت به نظر میاد که موجود وابسته به خودش مثل خیاله، مثل خواب میمونه. درسته؟ ولی از یه جهتی هم مستقل از اوست، برای اینکه فقط راه ورود او از درون اوست، ولی خود موجود موجود بیرونی است. درسته؟ همینه که مولانا تمثیل میکنه به نیست، میگه گاهی وقتا نیست از گاهی وقتا هستش، مثل هلال هست. تعبیر هلال از اینجا اومده. شما وقتی که شب اول ماه نگاه میکنید این هلال ماه، نمیتونید بگی واقعا هست یا نیست، وقتی هست وقتی نیست. در واقع از این حیث که تو این موجود رو در درون خود کشف میکنی، موجود درونی است، قائم به توست، اما از این حیث که در واقع موجود مستقل است که فقط از درون تو دیده شده است، بیرونی است. ببینید ما در واقع از چشممون جهان خارج رو میبینیم، چشم ظاهر. درسته؟ چه اتفاقی میفته؟ یک موجود بیرونی رو ما در واقع وقتی که نگاه رو به بیرونی افکنی میبینیم. حالا وقتی شما نگاه رو به درون میافکنید، در درون ما میراه به جهان دیگر وجود داره، اون موجود رو از اون طریق میبینید، از اون کانال میبینید. درسته؟ بنابراین در واقع تشبیری که عارفان ما به ما میدادن این بود که وقتی که تو به درون، این همین است که میگوید من عرف نفسه فقط عرف ربه. وقتی که تو به خود شناخت پیدا کردی، یعنی این کانال گشوده میشه، این پنجره رو پاک میکنی، تحقیق این وجود تو به جای دیگری بسته. دوستان تعجب نکنه شما اگر با آثار یونگ آشنا باشید، روان کاوی یونگ خیلی خیلی نزدیک به همین معناست. درست که در واقع ضمیر ما خداگاه جمعی که یونگ از او سخن میگه، جهان آرک اتایپا، در واقع جهان صور مخیله است که جمعی هم هست، ضمیر ناخداگاه جمعیه، یعنی گوی هر کسی در عمق ژرفای روح خودش به یه مخزنی از صور مخیله متصل است که مشترک میان آدمیان است. و همین دلیل است که در روانشناسی فرویدی و در روانشناسی یونگی صور مخیله، خوابها مهمند، رویا مهم است. برای اینکه حالا البته باید درباره نقش رویا سخن بیشتری بگیم، مقصود از اجازه به من جمله رو سلام کنم به شما برسم. از نظر عارفای ما درکی که این افراد از مفهوم رویا داشتن بسیار گسترده تر بود از آنچه که در روانشناسی فرویدی و یونگی درک کرده. بله. نه خیر، این دانش‌ها رو که شما به من نسبت میدین من بله که نمیدن. بله بله در داری خواب چیزی که وقت دیگری گفته بکنیم، برای اینکه بحث خواب بسیار بحث مفصلیه و بحث مهمیه و باید نسبت میان تصویر عارفانمون درباره خواب رو با اون که در روانشناسی امروزین درباره خواب گفته میشه بکاویم. روانشناسی امروزی تصویری که از خواب به دست میده در واقع شکل خاصی از خواب و رویاست، فقط حالا مورد توجه عارفان ما میده. ولی همینقدر شما بدونید در اینجا که از نظر عرفای ما بخشی از انواع خواب ها از جنس رویاه های صادقن، یعنی ارتباطی هم که ما با عالم غیب از طریق صور مخیل میگیریم. برای این نقش آگاهی بخش میتوانند ایفا میکنند. خب از روی من یک نکته دیگری دارم بگم و این بحث رو به انجام برسن که دوستان کار دیگری هم ظاهرن اینجا دارن که میخوان انجام بده. ببینید در واقع مفصل میان این دو جهان عبارت هست از آنچه که عارفان ما دل می‌نامند، اون قلابی که این دو جهان به هم متصل بشن، اون دریچه‌ای که از سوی عالم حس به سوی عالم غیب گشوده می‌شود در درون ماست نه در بیرون. توجه می‌کنید؟ یعنی ارتباط میان این دو جهان رو در بیرون نباید جست، ارتباط میان این دو جهان در درون انسان هاست. درسته؟ ببینید منتها این نکته رو نباید فراموش کرد، اون چه که در واقع مفصل میان این دو دنیا اونیست که عارفان ما دل دلین گفتن نه دل گلین. هر از میان دل دلین و دل گلین، البته هر دو دلن. ببینید باید وقتی باز عرض میکنم بیشتر در این باره گفته بودم، صاحب دل شدن گام نخستیش که فرد باید برداره. ما در قالب موارد تصور میکنیم که صاحب دلیم ولی واقعا صاحب دل نیستیم. صاحب دل شدن به معنای این است که وجود فرد سامان ویژه این پذیره، مجموع و یک قبله میشود، جهتدار میشود به سوی کانون خاص. این به معنای صاحب دل شدن است. ما دلان مختلف داریم، تعبیر مولاناست، یه دل جلین داریم یه دل دلین داریم. وقتی که با تو سریدی مثال بزنم، فرض کنید که شما به یک اثر هنری نظر میکنید، اون چه که این اثر هنری رو ارزشمند میکند در واقع وحدتیش نظمیست که در مجموعه عناصر متکثر این اثر فراهم شده است. درسته؟ یعنی شما وقتی به تابلوی شام آخر داوینچی نظر میکنید، چرا این اثر رو هنری میابید و برای مثال با نقاشی یا آماتوری با این نقاشی هایی که بنده کشیدم مقایسه نمی کنید؟ علتش این است که در کار کشیمیست داوینچی مجموعه کثیری از عناصر متفرق به نحو شگفت‌انگیزی حول دو کانون سامان پذیرفته، نوعی وحدت در میان این عناصر متکثر فراهم شده است. این از جمله مهمترین پیش‌فرض‌های صاحب دل شدن است. دقیقاً به همین دلیل است که از نظر عارفان ما تجربه‌های عاشقانه مهم است. چون عشق در واقع یک کانون می‌شود، یک قبله می‌شود که تمام عناصر وجود تو حول این کانون شکل سامان می‌پذیرند. یعنی تو رو صاحب دل می‌کند. حالا وقتی صاحب دل شدی باید این دل گلینت رو تبدیل به دل دلین کنی، یعنی بپیرایی و زنگار جدایی کنی. آینت دانی چرا غماز نیست زان که زنگار از رخش ممتاز نیست. خب بنابراین نقطه ای که ما اینم عرض کنم این است، اون چی که واسطه حلقه یا دریچه از عالم حس به عالم غیب است چیزی در بیرون نیست، چیزی در درون است و باید اون چیز رو در درون آفرید. یعنی یه پنجره‌ای که شما باید تارتوبش رو درست تنظیم بکنید، شیشه‌هاش رو تمیز بکنید، بعد این وقت میتوانید از ورای او آنچه را که در اون سوی پرده پنجره هست ببینید. درسته؟ بذارید من یه تمثیل دیگری هست اینجا عرض بکنم و سخن خودم رو به پایان ببرم. شما اگر از عارفان ما بپرسید که ما چگونه میتوانیم موجودات قدسی رو شکار بکنیم، به ما میگویند که از باب تمثیل به ما نکته رو بیان میکنند. میگویند که شما ببینید کسی که صاحب دل دلی میشود صاحب یک آینه شفاف زلال شده است، پاک شده است. خب یعنی در واقع وجود تو واجد یک آینه صافی و شفاف است. اون وقت عرفای ما میگفتند که تمام کاری که تو باید بکنی این است که با کمک این آینه‌ای که صاحب شدی شکار صورت بکنی، درست صور رو شکار کنی. چجوری؟ میگفتند که شما ببینید موجودات قدسی سرچشمه زیبایی هستند و زیبان، درست؟ این نقطه روانشناسی شما در باره آدمای زیبا همه ما میدانیم. آدم زیبا تاب مستوری ندارد، آدمی که خوشگله بالاخره یه راه پیدا میکنه که زیبایی خودش رو عرضه بکنه، درست؟ پریرو تاب مستوری ندارد، برای شما اگه در رو بزندی چکار میکنه؟ چرا از روزن درارد، بالاخره راهی پیدا میکنه. و رفای ما میگفتن که خیلی خوب، مگه ما نمیگیم که خداوند جمیل است و زیبایی رو دوست میدارد؟ و چرا؟ برای شما باید بدونید که موجودات قدسی که سرچشمه زیبایی هستند تاب مستوری ندارند. از طرف دیگه بهترین، این مولانا به ما میگه، بهترین هدیه‌ای که به آدم زیبا میشه داد چیه؟ آینه هست. درست اون داستان یوسف همین هست که کسی به دیدار یوسف میرفت و فکر کرد که خدای من برای این چه صحبتی ببرم، این هم سلطانه، هم همه چی داره، من چیزی ندارم براش ببرم. فکر کرده براش یه آینه بود، گفتش که من دیدم در همه عالم هر چیز بخوام بیارم برای تو داری، یک چیز در این عالم یک تا خواهمم روی توه. گفتم آینه میذارم جلوی تو، خودت نگاه کن لذت ببری از این چیز، یک تا خودت بهره مند بشی. گفت لایقان دیدم که من آینه پیش تو آورم، چو نور سینه تا ببینی روی خوب خود در آن. ای تو چون خورشید شمع آسمان، ای تو چون خورشید شمع آسمان. خب این چند تا عنصر کنار هم بگذارید، در واقع تئوری عارفان ما در شکار صورت‌ها عکس محرویان و بستان خدا آشکار می‌شود. می‌گویند که کار سالک این است، تمام ذهن خود رو و تلاش خود رو متمرکز بر این می‌کند که این دل خودش رو تبدیل به دل دلی می‌کند، یه آینه صافی و زلال و شفاف درست کنید. کمی بعد با قسمت انتظار بکشه، دام وجود او تبدیل به یک دام گسترده می شود و این دامی این دام می شود این آینه. وقتی موجودات قدسی که در اون بالا مشغول بازی گوشی هستن از اون بالا که نگاه می کنن می بینن که این آینه یه جا افتاده و چون دلشون می خواد خودشون رو ببینن و طاقت نمی آرن سخت دلدار می کنن که عکس خودشون رو در آینه ببینن، صورت اونها شکار شما می شود. در واقع تمثیلی که عارفان ما به ما می آموختن برای شکار موجودات عالم قدس چیز از این قبیل بود. وقتی که آینه روح خود رو زنگار زدائی بکنی، گفت ناریان مر ناریان را جاوزه بند، نوریان مر نوریان را طالبند. تو وقتی می خواهی یک موجود زیبا شکار کنی، دانی در دام خود بنه که اشتها انگیز است برای زیباروی، یعنی آینه، و آینه عبارت است از دل صافی شده. به این ترتیب است که تو پنجره روح خود رو به عالم قدس می گشایی و در دیوار وجود خود یک آینه آویختی. اون وقت اون موجود زیبارو که در اون بیرون مشغول بازی گوشه از تو پنجره آینه رو می بینه و اکثر از پنجره میاره تو که در آینه خودش رو ببینه و عکس او شکار تو می شود. البته همونطوری که عرض کردم مولانا به ما می گوید که درست است که آن خیالاتی که دام اولیاست عکس محرویان بستان خداست، اما اولیا خداوند از جایی به بعد حتی خداوند رو از خیال هم اوریان شده میبینه، موجودات مقدس رو بدون هر واسطه‌ای و بدون هر صورتی تجربه میکنه. خب وقتی ما به انجام است، من مایلم از مجموعه همه دوستان بزرگواری که در این جلسات همراه ما بودن تشکر کنم، خصوصا مایلم به سرکار خانم حسینی تشکر کنم که حسن مدیریت ایشان جلسات دلپذیر رو برای ما فراهم آورد. دوستان ظاهرا یک فرم نظرسنجی فراهم کردن که من میخوام خواهش کنم اگر وقت دوستان اجازه میده این فرم رو چند لحظه صفحه وقت رو کنن و پر کنن، در ارتقاء کار ما بدون تردید مؤثر خواهد بود. بسیار متشکرم از توجه بسید. من خدمت شما هستم. من بیرون منتظرم دوستان اگر سوال داشتین.
دیگه قاعده نظرسنجی دیگه.
ولی ما موضوع که این بخشی رو نمیده شما میتونید یعنی حواس که داشتیم ما رو بخشیم دو همین که نمیده واسطی میان دو آن در این کس بیوند و میان آن همه بیست بخش مهم از افیز که نشو به شما حواس که در این باید در این کنم سلام ها شما شوها من اون کارم یکی فرصت در داره خواب من دلم میخواد
آره من تو خیلی دلم
میخواد آره من خیلی مهمی هی فکر بزره
الهیشون خانمه دیگه گفتم که گفتم من بخواد بیافتم که سلطات همه دیدم گفتم خودم این اول دارم که بیم دیلون کنم در زمان از تو خانیش کنم که خود خاشی رو ایت کنم این وعدت نفرد
در خورد آیه لاشرقی و لاغربی اگه یه خورده
آلی نه حالا اون آیه رو خیلی تفصیل
مختلف میشه
خواهد ترین معناش این است که خواهد این مقرآ این مکان واقعا میخواد خدا نگهدارش مکان رو میده خدا خیلی رو بله معنای ساده شده است که خداوند زمانمند و مقصدمند است ناورا و زمانمند
شرق و غرب نسو اونجا
یعنی هر جا هستی رو
در نظر
یعنی خداوند وقتی که این عالم را آفرید از جمله گفته که این وقایع خاص تحقق نمی‌یابد مگر اینکه در کنار مهربانی ایدئال معده اختیار انسان هم افزوده بشه مثلا علت میشه اضافه کامل اما نکته‌ای که شما گفتید جورای مختلف آیا علم مطلق خداوند با اختیار ما سازید آیا دیترمینیشن به اصطلاح با اختیار انسان سازگار نیست اینا سوالات دشوار من به نظرم میاد که احیانا میشه جواب بدید من مثلا موضع فلسفی خودم به صورت کامپتیبلی شده یعنی معتقدم که بین دیترمینیشن هر نوع اشکی باشه و فوزیل یا کامپتیبل با هم
نمیشه فری ویل
فری ویل
کامپتیتور کسان هم اصلا بسیار این کامپتیتور بیشتر شما این مطلب هم که اگر شما قائل به نوعی دیترمینیست باشید و از فیلی نمیتونید یعنی مطلب هم دیترمینیست خواه دیترمینیست سیالاتیک باشید خواه دیترمینیست متافیزیکال باشید خواه دیترمینیست ساینتیفیک باشید هر کدوم این مرد باشید با فیلی مخصوصی باشید من به نظرم یک احتمال زیاد میشود کلی نفرم خواهدیک نیست این مشکلی که شما بسنده منحصر به این درسان نیست هر جا که شما خواهد به میدیتر نیست بشید ما بکاره نیست فرزم شما به کاملان فرسی که سکر اصلا مطابق نیست کاملان به دیترمیزم علمی مطابق این به این معنی که وقتی شما مجموعه قوانین فیزیکی رو بدونید و شرایط اولیه یک پدیده رو بدونه شما آینده اون پدیده رو در هر زمان چی در آینده میتونید پردید کنید به این معنا اون پدیده اون موجود هستید که از بخیر ما بخش جهان فیزیکی در زمان چی نمیتونیم کارو کنیم جز اون که اختصار اون قوانین و شرایط این عرض من نفسه مسئله فیلوی منحصر به بسیار دیترمینیست میدونی نیست هر جایی که شما کارو به نوع
اینو بریم تو کوانتوم هم یا به همین رشته هم که کامپتیبل هم
بله اصلا توی بحث برباره مدرسی کوانتوم